سوره زمر، از اول سوره زمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين
لطفاً در یک جای راحت بنشینید. وضعیت نشستنتون به شکلی باشه که کاملاً احساس راحتی کنید. میتونید تمرین رو حتی در حالی که دراز کشیدید انجام بدید. چشماتون رو ببندید و با من همراه بشید. مدت‌ها قبل رزومه خودتون رو به شرکت ABC که یکی از شرکت‌های معتبر خصوصی در زمینه فعالیت تخصصی شماست دادید. جایگاه شغلی که براش رزومه دادید مدیر عاملی اون شرکت هست. و شما علاوه بر این که میتونید در زمینه تخصصی خودتون فعالیت کنید، میتونید مدیر عامل شرکتی بشید که خلاقیت، توانایی و هنر شما رو در بهترین شکل ممکن شکوفا کنه. هیئت مدیره شرکت شما رو برای این شغل میپذیره و کارتون رو در اون شرکت شروع میکنید. روزهای خوبی رو پشت سر میذارید. روزهایی که درش کار مورد علاقتون رو با یک تیم خیلی خوب کاری انجام میدید. هر روز شاهد پیشرفت خودتون و شرکت هستید. موفقیت شما باعث شده که حقوق دریافتی شما از عدد پیشنهادی اولیه هم بالاتر رفت و دریافتی شما اونقدریه که هیچ مشکل مالی احساس نمیکنید. به راحتی خونه، ماشین و امکانات مورد نیازتون رو برای زندگی دارید. و تنها چیزی که هر روز بهش فکر میکنید رشد و پیشرفتی هست که باید در کار ایجاد بشه. همسر و دو فرزند شما هم از این روزهای خوب و آروم و روحیه فوق‌العاده شما راضی هستند. شما کارمندی از جنس مخالفتون استخدام میکنید. اگر آقا هستید خانمی رو استخدام میکنید و اگر خانم هستید آقایی رو برای یکی از پست‌های مدیریتی مجموعه خودتون استخدام میکنید. همکار جدیدتون خوش اخلاق، خوش سیما، متخصص و خوش صحبته. از اون آدمایی که میشه از همصحبتی باهاش لذت بود. در روز مصاحبه اشاره‌ای میکنه به بیماری سختی که داشته و خوب شده. مدتی بعد یه روز حال همکار جدیدتون در شرایطی بد میشه که شما در یک جلسه دو نفره با اون فرد مشغول صحبت هستید. در اتاق کاری خودتون. شخصا به حالش رسیدگی میکنید تا بهتر بشه. و با جویا شدن از حالش از صحبتش متوجه میشید که اون یه تومور توی مغزش داره که هنوز خوب نشده. خیلی ناراحت کننده است. ناراحت کننده تر این که اون فرد با شما صداقت نداشته. از شما خواهش میکنه که به کسی چیزی نگید و خودتون هم بابت این موضوع ناراحت نشید. اون به شما میگه که دو سه جای قبلی که توی جلسه مصاحبه اعلام کرده که بیماری داره استخدامش نکردن و به شما قول میده که بیماریش اثری روی کارش نداره. اون به شما میگه دکترها بهش اعلام کردن که اگر کار داشته باشه و امید به زندگی میتونه با این تومور به خوبی بجنگه و زندگی طولانی تری داشته باشه و اگر بیکار و بیمار در منزل بمونه به احتمال زیاد مدت زمان زیادی رو زنده نخواهد. این حرفاش ناراحت کننده و تأثیر گذاره و شما به راحتی از عدم صداقتی که الان دیگه دلیلش رو هم میدونید میگذرید. اون کارش رو خوب انجام میده و با اخلاق خوبی که داره علاوه بر این که علاوه بر موفقیت های شغلی که شما در کنار اون به دست میارید از همصحبتی با اون هم لذت میبرید. اون همکار و دوست خوبیه. چقدر ناراحتید از این که ممکنه اون به زودی از دنیا بره و بهش فرصت کار کردن و امید به زندگی بدید تا بتونه با بیماریش مقابله کنه. بعضی از روزها به اقتضای شرایط کار جلساتتون رو خارج از شرکت به اون فرد میذارید. بدون اینکه متوجه باشید بیش از یک همکار با اون فرد درگیر شدید و بعضا هزینه‌هایی میکنید که بعد از انجامشون حالتون کمی بد میشه. اما حالتی ممزوج از محبت و دلسوزی باعث میشه که به راحتی دلایل کافی برای این کمک‌ها و هزینه‌ها رو پیدا کنید. یکی از روزها به شما اعلام میکنه که عمل سختی رو باید انجام بده و برای انجام اون عمل سخت نیاز به مبلغ زیادی داره. این خیلی بدشانسی بزرگیه که شما به تازگی همه نقدینگیتون رو در محلی سرمایه گذاری کردید که تا یک سال دیگه نمیتونید از اونجا خارجش کنید. اون مبلغ حتی بیش از مبلغی که اون فرد خواسته. اما از اینکه نمیتونید کمکش کنید ناراحت میشید. اما اون از اینکه شما این مبلغ رو دارید خبر داشته و به شما میگه که زندگیش براتون مهم نیست. شما به خودتون میاد و متوجه میشید که گویا زیاده روی کردید. تا اونجا که گویا این کمک ها از نظر اون فرد تبدیل به وظیفه ای شده. با اون وارد بحث میشید و بحث بالا میگیره. دعوای سختی بین شما اون شکل میگیره. اون به شما میگه که خیلی وقتا خارج از شرکت با شما وقت گذرونده و این به خاطر لطفش به شما بوده. اون بهتون میگه که وقتی دیده شما اینقدر تشنه محبتی هستید که از سمت اون به سمت شما میاد از سر ترحم این کارو کرده و این حرفا مثل پتکی به سر شما میکوبه و شما اون رو اخراج میکنه. اما ماجرا اینجا تمام نمیشه. اون فرد به همسر شما اطلاع میده که شما با هم رابطه دارید. میگه که شما گاهی به خونه اون رفت و آمد داشتید و شواهدی رو هم برای اون موضوع به همسرتون میگه. همسر شما به شدت خشمگین میشه و با عصبانیت زیاد از شما توضیح میخواد. توضیحات شما بیشتر به بهانه شبیه و اون رو راضی نمیکنه. شما هم پر شدید و ناراحت و تا بتونید خودتون رو جمع جور کنید متوجه میشید که همسرتون موضوع رو به شکلی که بهش گفته شده نه به شکلی که اتفاق افتاده با خانوادهش مطرح کرد. همسرتون الان فقط یه چیز میخواد، اینکه از شما جدا بشه. اون الان مطلع شده که شما بهش خیانت کردید و پاسخهای شما اونو قانع نمی کنه. فورا خانواده شما رو در جریان میذاره و این افشاگری به محل کارتون هم میرسه. همسر شما تقاضای طلاق میکنه و خانواده شما نمیتونن این بی‌آبرویی رو تحمل بکنن. هیچ حمایتی از سمت خانواده به شما نمیرسه و خانواده شما فرزند خیانت پیشه خودشون رو از خودشون طرد میکنه. شما نمیتونید به تنهایی همسرتون رو متقاعد کنید که داره اشتباه میکنه. فشارهای محیط روی شما زیاد میشه و میبینید که چاره ای نیست. سرانجام به طلاق توافقی رضایت میده. هر دو فرزند شما به سن قانونی رسیدن و دادگاه حکم به انتخاب فرزندان. هیچ کدوم از دو فرزندتون حاضر نمیشن با این پدر اگر آقا هستید یا با این مادر اگر خانم هستید که در حق همسرش خیانت کرده زندگی کنن و شما رو تنها میذاره. شرکتی که درش کار میکنه شرکت معتبریه و هیئت مدیره یک مدیر عامل بی آبرو رو برنمیتابه. شما از محل کارتون اخراج میشید. حالا نه خونه ای دارید که بتونید توی زندگی کنید، نه همسری، نه فرزندی، نه محل کاری که بتونید در طول روز ارزش خلق کنید و وقتتون رو به بهترین شکل بگذرونید و نه حتی آبرویی پیش خانواده خودتون یا اقوام یا حتی دوستان، آبرویی که بتونید با اون مورد احترام باشید. توی پارک نشستید و با موبایلتون که تنها چیزیه که براتون مونده وارد یک سایت خبری میشید و یه عکس توجهتون رو جلب میکنه. عکس همونیه که زندگی شما رو تباه کرده. در متن خبر نوشته این فرد به بهانه بیماری تا الان سر تعداد زیادی رو کلاه گذاشته و یکی از کسانی که از مال باخت و یکی از مال باختگان بعد از مدت‌ها پیگیری موفق شده اونو گیر بندازه. در مورد الان و بعد از اینتون بنویسید.